بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. 15 جلسه در همین محل درباره شکر از دیدگاه قرآن و روایات اهل بیت صحبت شد. شکر معنای مهم عملی داره، نه زبانی. بحث شکر در قرآن و مکتب اهل بیت بسیار مفصله، لذا با 15 جلسه واقعا به جایی نرسید. حیف بود این سخن مهم حق و اهل بیت ناتمام بمانه. امشب که شب جمعه هم هست، سه آیه قرآن براتون مطرح میکنم که در این سه آیه مغز شکر رو خدا برای ما بیان میکنه. بعد از این سه آیه اگر فرصت بود سه یا چهار روایت هم میخونم. آیه اولی که قرائت میکنم در سوره مبارکه بقره است. آیه دوم چون توضیح شکر در سوره مبارکه لقمانه. آیه سوم معرفی یک بنده شاکر واقعیه که به عنوان درس و عبرت و سرمشق به ما نشون میده در سوره مبارکه نحل. اما آیه اول در سوره بقره می فرماید و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرن. خیلی آیه فوق‌العاده ای، یه نعمت کلی رو و معنوی رو بیان میکنه و میگه به هر بندیم این نعمت معنوی رو بدم خیر کثیر بهش دادم. یه وقت ما میگیم کثیر، او به اندازه فهم و عقلمون. یه وقت انبیا میگن کثیر و ائمه، برابر با گستره دانش و علمشونه. یه وقت اولیای خدا میگن کثیر، یه حقیقتی رو برابر با سعه وجودیشونه. اما در این آیه شریفه پروردگار که در روایاتمون آمده کل این آفرینش در برابر نگاهش به اندازه بال مگس هم نیست، یعنی در برابر عظمت بی نهایت او این جهان عظمتی نداره. نمیشه مقایسه کرد بگیم خدا عظیمه، جهان هم عظیمه. خودشم در هیچ آیه‌ای در قرآن این جهان رو عظیم نگفته، قوی گفته، شدید گفته، عظیم نفرمود، کثیر نفرموده. اما این چه علمیه؟ این چه علم نورانی، چه علم معنویه، چه علم ملکوتی و عرشیه که خود حضرت حق می فرماید اگر به کسی عطا کنم، البته چوب اندازم به کسی عطا نمیشه با، یعنی یک کسی که این علم میخواد به او عطا بشه واقعا باید در خودش لیاقت ایجاد بکنه، همینطور دستشو بلند کنه به سوی خدا بگه این علمو به من بدین، دعا مستجاب نمیشه. این لیاقت میخواد، شایستگی میخواد. لیاقت و شایستگیش هم حالا مقدماتش خیلیه. یه مقدمش اینه که در کتاب شریف اصول کافی در جلد دوم پیغمبر می فرماین من اخلص لله اربعین صباحاً جرت من قلبه این نعمت ینابیع الحکمه، یعنی اسم این نعمت، نعمت ویژه، نعمت خاص، حکمت. و من یؤت الحکمه، من به هر کسی حکمت عطا شده باشه، یعنی از طرف خودم، فقط اوتی خیرن کثیرا. حالا در روایت چی میگه پیغمبر؟ کسی که 40 شبانه روزی ما بود در مطابق همون 40 شبانه روزی که کلیم الله به وادی تور دعوت شد و وعد ناموسا 40 لیلتن فقال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین اربعین فاتممناها بعش و وعدنا موسی ثلاثین. ظاهر گفتم 30 شبانه روز، اما چون موسی لیاقتش بالا بود 10 شبانه روز دیگه هم به این مهمونی اضافه کردم که مهمان موسی بود، مهماندارم خدا. ما دیگه خبر نداریم که بین این مهماندار و مهمان در وادی مقدس از نظر معنا چی گذشته. به این خاطر شاید پیغمبر میگه 40 شبانه روز خلوص، پاکی، تمامیت، کامل شدن. زیادم شنیدید میگن فلان کس چله گرفت، فلان کس چله گرفت. این چله های ساختگی واقعا کاری صورت نمیده. چله موسوی، چله کلیم اللهی کار صورت میده. وقتی 40 شبانه روز یه نفر اول باطنشو از همه آلودگی ها نگر داشت که یه نقطه آلودگی هم نیومد سراغش، و ظاهرش از قلب او چشمه های حکمت بر زبانش جاری میشن، یه آدمی میشه که یه علم کامل جامع ریشه‌دار محکم و مستحکم غیر قابل تغییر پیدا کرده. غیر علم فیزیک و شیمی و علم داروسازی و علم طب و علم روانشناسیه که الان تو دنیا، تو همه کشورها، حتی کشور ما، ساعتی، گاهی نصف روز، گاهی یه روز، گاهی یه ماه، این علم تغییر میکنه. یعنی دانشمندان میگن اینی که 20 سال گفتیم همینه، حالا میگیم نه همین نیست، یه چیز دیگه است، یه واقعیت دیگه است. خود دانشمندان جهان به همینم اعتماد ندارن، چون ممکنه فردا یه دانشمند برتر از خودشون بیاد و مسیر رو عوض کنه، یا مطلب رو عوض کنه، یا تغییرش بده. شما نمیدونید تغییرات در علم الان چقدر گسترده شده، ولی حکمت علم ثابت. بالو 10,000 سال بگذره، 1,000,000 سال بگذره، همونه. هیچ عالمی هم پیدا نمیشه که تغییرش بده. چرا؟ چون حکمت، نور الهی در قلب بندش، نور که قابل تغییر نیست، خدا که قابل تغییر نیست، علمش. ملک تعالی و تقدس تو راست، آن که تغییر نپذیرد تو راست، نه در خودش، نه در علمش، نه در نورش، اصلا تغییری پدید نمیاد. او حق، حقم یعنی ثابت، یعنی پابرجا. و من یوت الحکمه، به هر کسی که حکمت عطا بشه، یعنی این علم غیر قابل تغییر، فقط اوتی خیرن کسی را، خدا میگه کسی را، نه انبیا، نه ائمه، نه اولیا. حالا کثیر او چیه؟ نمیدونم. مفاتی پایین پایین منه، من همینجور از اول منبر نگرانم، چون قرآن توشه، میخواید بذارید بالا. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیر. این آیه مال سوره بقره. حالا بریم سوره لقمان رو ببینیم، چون اونجا هم کلمه حکمت به کار گرفته شده. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. ببینید آیه رو آتینا، نا که نون و الف ضمیر جمعه، معنی نحنو رو میده، مثل نحنو نزل نزدک و این نالهو لحافظون. ما عطا کرد خدا که یه نفره، چرا میگه ما؟ چرا میگه ما؟ وجود مقدس او که قل هو الله احده، چرا میگه ما؟ برای این که معدن کل الکمالات، کل الجمال، کل الجلال، حقیقت الحقایق، یعنی هر چه هست در او اکمل و اتم، کل جهان و هستی شعاع اون اتم و اکمل. وقتی میگه ما، یعنی همه چی پیش منه، همه ارزش ها پیش منه. همون شما نمیتونین بگین ما، شما باید بگین انا. شما یه نفری، ولی من بی نهایتم، من همه ارزش هام، من کل الکمالم. من میتونم بگم ما. ولقد آتینا، خود ما عطا کردیم به لقمان حکمت رو. خیلی کار کرده بود لقمان. لقمان اهل سودان بود، کاملا سیاه پوست بود، کاملا قد کوتاه بود، ریخت قشنگی هم نداشت. ان الله لا ينظر الى صوركم، خدا نظر کننده به چهره های شما نیست. لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، خدا دل بینه، نه پوست بینه، نه چشم و ابرو بینه. چشم و ابرو رو باید با پوست و دخترها در شوهر کردن دقت کنن، تو بله برون ببینن این قیافه خوبه به دردشون میخوره. پسرها باید دقت کنن تو پوست صورت و چشم و ابرو، تو مجلس بله برون ببینن این به دردش میخوره. قیافه هیچکی به درد ملکوت نمیخوره. لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، خدا به پولتون هم نگاه نمیکنه، چون چقدر پول دارین، چقدر خدایی که در قرآن می‌فرماید ولله میراث السماوات والارض، کل ملک اوست. خدایی که در قرآن می‌فرماید مالک، مالک اسم خودشه، یعنی من ملکیت ذاتی دارم، شما مملوکین، ملکیت ذاتی ندارین. همه عالم در اختیار منه. از این همه عالم چقدرشو در اختیار تو گذاشت؟ مثلا خونه‌ای که زندگی میکنی نسبت به پنج قاره چقدر؟ مثلا پولی که دستته نسبت به کل پولایی که در پنج قاره است چقدر؟ چقدر؟ نه به مالتون نگاه میکنه، نه به چهره و قیافتون، ولیکن ینظر الی قلوبکم، خدا به دل نگاه میکنه، ناظر به دل، که دل در چه وضعیه. وضع دل اگر مورد رضایتش باشه نمره قبولی میده، نباشه میگه بل هم ازل و اولئک هم القافلون، هیچه، پوچه. ملاک ارزیابی پروردگار قلبه. مثلا الان در کره زمین فکر کنید که 1 میلیارد منافق داریم، داشتیم هم قدیم هم داشتیم، حالا هم داریم، بعدن هم خواهیم داشت. تو ارزیابی خدا 1 میلیاردو که نگاه میکنه میگه فی قلوب هم مرز، بو میدن اینا، کثیفن، بی ارزشن، چون اون دلی که من میخوام ندارن. ببینید این ارزیابی هم. اما وقتی که دلهای پاکان رو نگاه میکنه، از زبان ابراهیم اعلام میکنه یوم قیامت لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یک کسی، زن، مرد، جوون، متوسط، پیر، دلشو آورده قیامت با خودش، من اتلا، خودش دلشو آورده قیامت، من دل اجباری به اون ندادم، که پاکی اجباری به اون ندادم، زحمت کشیده یه دلی درست کرده برای خودش، که نه در این دل حسد هست، نه حرص هست، نه بخل هست، نه کینه هست، نه دوئیت هست، نه نفاق هست، نه شرک هست، نه کفر هست. دل به قول عرفای مدرسه اهل بیت که من جوونی هم ازشون شنیدم، اولو نمیدونم اصلا در کل 80 میلیون جمعیت چند تا عارف به اون معنایی که من دیدم داریم، به ده تا نمیرسن الان، نه نمیرسن. تعبیر اونا از این دل این بود، میگفتن این دل تو این سینه آینه است، در این آینه جمال ازل و ابد منعکسه و در این آینه تمام زیبایی های اخلاقی منعکسه و صاحب این دل هر چی داره میخوره از دلش داره میخوره، هر کسی آب دل خودشو میخوره. خب شما اعمال و رفتار دارندگان قلب سلیم رو ببینید چقدر رفتار با ارزشه، چقدر کردار با ارزشه، چقدر نگاه به آدم بکنن اگر بخوان. یه وقت نمیخوان، چشم آدم وا میشه، نگاه بکن. مرحوم آیت الله العظما، درست میگم آیت الله العظما، و چون دوبار تو طلبگیم از اسم و از قم تو اون جاده های خراب سال 45-46 تک و تنها بلند شدم رفتم اصفهان فقط چهره این مرد رو ببینم. نمیخواستم گفتگویی بکنم، چون من اصلا با اون فرقم فرق خاک تا عرش بود. یا آدمی بود که آدم قیافه رو نگاه، الانم عکسشو من نگاه میکنم همینه، چون دوبار دیدمش، نگاش میکردی یاد خدا میفتادی. ایشون میفرمودن با صدایی که دو گوش خودم از ایشون دوبار شنید، البته دوبارم حرفاش تکراری نبود، فرمودن با استادم که استادی بود که حاج آقا رحیم رو تربیت کرد، آیت الله العظما بروجردی رو ساخت، مرحوم آصف جمال الدین گلفایگانی رو ساخت، این استاد اعجوبه ها ساخت تو دوره عمرش. گفت با استادم آخوند ملا محمد کاشانی یه روز رفتم حمام، درسا تعطیل بود، گفتیم بریم یه شستشویی بکنیم، شستشوی ظاهری، شستشوی باطنی از چشم آدم و عجیب غریب وا میکنه. شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. گفت دوتایی از همون در اومدیم، پول عمومی رو داد و هموما زیر زمین بود که تابستون خونک باشه، رخ کم، زمستون گرم باشه. دیده بودم من اون هموما رو، اصفهانم دیده بودم. گوه پله ها اومدیم بالا، همون بر بازار بود، بر بازار صدر. گمه خود عقبتر از استاد را می رفتم، چقدر اینا با ادب بودن. تو مساوی استادم را نمی رفتم، احترام عجیبی به استاد می زشتن. استاد معارف حق و علوم معنوی خیلی احترام داره، خیلی. بود تا در همون وارد سطح بازار شدیم، من یه مرتبه دیدم که چقدر حیوانات جور با جور در رفت و آمد. یه مش حیوانای مختلف از این ور بازار دارن میان این ور، یه مش از اون ور دارن میان این ور، گاهی یا آدمم رد میشد، گاهی من لرزیدم. به استاد گفتم آقا به چشم من نظر کردین؟ فرمود یه خوده. گفتم آقا تا آخر عمرم همچین چشمی رو نمیخوام، بیگی از من. گرفت، دیدم بازار پر آدمیزاده دارن میرن، آدمیزاده های 100 سال پیش ها، نه حالا، 100 سال پیش. گفتم آقا اینا چی بود من دیدم؟ خب دیدی دیگه، ولش کن دنبال نکن. همینا با این دل خودشون که چشمشون بازه، با یه نگاه چشم آدمو وا میکنن، با یه نگاه، با یه حرکت مسیر طولانی رو طی میکنن. اینو یکی از علمای بزرگ تهران که خدا رحمتش کنه، عالم بزرگی بود، من 10 سال باش مربوط بودم، ایشون برام تعریف کرد. گفت در این مسجد پایین تر از میدان بهارستان، مسجد قدیمی گنبد و گلدسته و حیات خیلی بزرگ، یا آخوندی زندگی میکرد. این از اون چشم دارا شده بود و دارای مقام حکمت. من رو منبر پیغمبر یقینی نمیتونم بگم که خودش این برنامه براش اتفاق افتاد یا عالم دیگری در تهران، یادم نیست که برای خودش یا برای اون عالمی که رفیقش بود. گو برف می اومد که اول غروب تا موچ پای مردم تو برف. گو برم این مرد الهی رو سلام علیک باش بکنم و با دل شاد با روح نورانی برم خونه. و اون مدرسه دیدید که حجره حجره است، طلبه توش بوده قدیم. گو رفتم تو حجره، اشتم زیر کرسی نشست، حوال پرسی کردیم. گفتش که امشب نیت کردم برم قم. گفتم آقا ماشین که اصلا گیر نمی، اونم ماشین های اون زمان، من اون ماشین ها رو سوار شده بودم 3 ساعت می کشید تا قم. گفتم آقا ماشین گیر نمی، الانم که تو این هوا، تو این یخبندون، تو این برف با اسب و قاطر نمیشه رفت که. گالا تو هم آرزو داری دختر موسی بن جعفر رو زیارت کنی؟ من که آرزو دارم، اما چه جوری؟ گالا همین جوری دیدم در ورودی حرم موسی حضرت معصوم است. گالا رو زیارت. اصلا گم من دیگه یادم نبود که همین الان تهرون بودیم و زیر کرسی بودیم و برف بود و هوا یخبندون بود و با خیال راحت زیارت کن. ما اینجا خیلی باید ادب کنیم. زیارت کردیم، گریه کردیم، ناله زدیم. بعد که کارمون تموم شد، گواله برای دختر موسی بن جعفر این انسان با عظمت 2 رکعت نماز زیارت بخون. سلام نمازو که دادیم گو عجله کن برگردیم. عجله کن برگردیم، دیدم تو اتاق همین مدرسه سپهسالارم تو چهارراه سرچشمه. گفت زیارتت قبول، آلی بشین زیر کرسی گرمت بشه. گفتم آقا چشم بندی شدم. گفت چشم بندی که کار حرامیه، جادوگری که در اسلام حرامه. نه آقا جون، زیارت واقعی بود، دلیلش همینه. وقتی بهت گفتم پاشو بریم، هول کردی، مهر حرم تو مشتت بود، گذاشتی تو جیبت، درار. خب درس کردم مهر رو در آوردم، گفت یه وقتی اگه رفتی قوم این مهر وقف حرمه، برگردون سر جاش. هم چشم دارن میبینن، هم چشم رو وا میکنن، هم قدرت دارن سیر میکنن و هم قدرت دارن دیگران رو سیر میدن. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ولی ما یه خود کم ظرفیتیم، ما که میگم خودمو میگم و بعضی رو، خیلی کم ظرفیتیم. ما اگه ظرفیت نداشته باشیم نه چشممون وا میشه، حتی تو خوابم وا نمیشه. چون امام صادق در تفسیر یکی از آیات قرآن میگه بعضیا اگه هنوز به اونجا نرسیدن که چشمشون تو بیداری باز بشه، تو خواب چشمشون رو خدا وا میکنه، میبینن یه چیزایی رو میبینن که شما تو خوابم نمیبینید. حرکت دارم، حرکت روحی و انسان رو حرکت میدم. لقمان، سیاه چهره، قد کوتاه، و یه بار او رو گرفتنش و به عنوان برده فروختنش. برده چه بلای بزرگیه که آزاد رو یه نفر تبدیل به برده کنه. از اعظم گناهانه که کسی مردم آزاد رو به بردگی بکشه و بگه سر تا پاتون باید نوکر من باشین، دهنتونم بسته باشه، چشمتونم بسته باشه، گوشتونم بسته باشه، فقط صدای منو بشنوین و منو ببینین و کارای منو انجام بدین. این از بزرگترین گناهان که دهن آدم بسته بشه، یعنی ببندن چشم آدمو، ببندن گوش آدمو، ببندن به بردگی بکشن. هی فروختنش، این خریدش مدتی نگردش، فروخ به یکی دیگه، به یکی دیگه. نفر آخری که خریدش دیدش که این برده خیلی آدم مؤدبیه، خیلی آدم وزینیه، خیلی آدم منظمیه و ارزیابه. یه روز در روایات داره، من یه کتابی به نام ایشون تو جوونیام نوشتم، لقمان حکیم، الان نمیدونم چند صفحه است، 400-500 صفحه است، برای ارباب کشاورزای خودش، خود ارباب خربوزه آوردن. این هم هرچی می آوردن اول لقمه رو می داد به لقمان، می گو تو بخور بعد من می خور. خربوزه رو قاچ کردن و قاچ اول و ارباب داد به لقمان. لقمان با یه قیافه شاد شیرین خورد. 2, 3, 8, 17 تا قاچ کوچیک داد به لقمان. این درس عجیبیه با. بعد یه دونه قاچشو خود ارباب گذاشت تو دهنش، دید مثل زهر ماره، توف کرد ریخ بیرون. گفت لقمان این 16 تا قاچی که خوردی هیچ کدوم تلخ نبود. گفت ارباب کلش تلخ بود. گفت بچه رو خوردی اخماتو تو هم نکشیدی. گفت من چند سال پیش تو همش لقمه شیرین خوردم، حالا یه روی قاش خربوزه تلخ. این ادب بود که من اخمامو تو هم بکشم تو رو ناراحت بکن. ما لقمه هایی که از خدا خوردیم شیرینش بیشتر بوده یا تلخش؟ کدومش؟ مثلا ما زن داریم، بچه داریم، نوه داریم، کدوماشون لقمه تلخ؟ حالا زن و شوهرن گاهی یه دو کلمه حرف بینشون رد و بدل میشه، اما کدوما تلخن؟ کدوم بچه‌مون، کدوم نوه‌مون، کدوم نعمتمون، کدوم لباسمون، کدوم خوراکمون، کدومش تلخ؟ ما که اولین باری که برادران خواهران این دهن کوچولومونو که نیم ساعت بود به دنیا اومده بودیم، نیم ساعت دهن کوچولومون که دندونم نداشت غذا بخوریم، سینه مادرم هر دوش پر شیر، ما اولین لقمه‌ای که بعد به دنیا آمدن خوردیم که شیرین شیرین بود. حالا 30 سال لقمه شیرین خوردیم، یه لقمه تلخ پیش اومد. باید من این یه دونه لقمه تلخ و سر پروردگار خالی بکنم، بگم آخه تو چه خدایی هست، تو چه قدرتی هست، تو چرا لقمه تلخ تو سفره من گذاشت؟ من چند تا لقمه تلخ گذاشت؟ تازه لقمه هایی که تلخ خدا تو کام ما میذاره، والله قسم از اصل باطن شیرین تره. من کم ظرفیتم، ذائقم هم قوی نیست، من نمیفهمم، فکر میکنم این لقمه تلختر زهر ماره، ولی باطنش شیرینتر از اصله یقینا. اونی که از طرف خدا به من ارائه میشه اینقدر شایستگی نشون داد، پاکی نشون داد، این آدم سیاه‌چهره قد کوتاه که پروردگار میفرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، من چشمه حکمت رو از دل او جاری کردم. بعد حکمت رو خود خدا توضیح میده که حالا فرداشم از اون حکمتایی که خدا توضیح میده علم غیر قابل تغییره، خدا بخواد و زنده بمونم براتون عرض میکنم. اولین تفسیر حکمت انشکر لله، انشکر لله و من شکر فإنما یشکر لنفسه. این یه رشته یه حکمتی بود که به لقمان دادم که لقمان تمام نعمتهایی که بهت دادم همه رو بریز تو قالب شکر. چجوری بریزم تو قالب شکر؟ اینو حضرت داوود از خدا پرسید. داوود همزمان لقمان بود، گفت خدایا من اگه بخوام شکر تو رو به جا بیارم که راضی باشی از این شکل شکر کردن چکار کنم؟ خداوند فرمود کل این نعمتایی که در اختیارت مال کیه؟ گو خدای مال تو. گو اینا رو در همون جایی که خودم گفتم هزینه کن، این میشه شکر؟ میشه شکر؟ بعدن به دادم شکرش عبادت حق و خدمت به خلق. پول به دادم شکرش تأمین معیشت زن و بچت اضافهشم دادن به آبرودار مستحب. اما الان من پولو بردارم برم عرق بخرم بخورم یا گوشت خوک، من کفران نعمت کردم. شکر من دا بود اینه که نعمت رو از من بدانی و جایی که خودم گفتم هزینه کنی. خب ولقد آتینا لقمان الحکمت، حکمت یه بخشش اینه انشکر لله. الهی و سیدی و مولای و مالک الدین یا من بیده ناصیتی، یا علی من بزری و مسکنت، یا خبیرم بفقری و فاقتی، یا رب یا رب هزار مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی. یا رب کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل ناز من بهتر نبوسی. کسی چون من گلش نشگفت در خوب، کسی گل را به چشم تایم نبوسی. کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسی. هم به عزم بوس لال لب نهادم، هم به آن جایی که پیغمبر